الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مجموعه بیاناتی که بزرگان و اعلام فرموده اند با یک عظات و توضیحاتی به این برمی گردد که در مسئله نذر ترک صلات در حمام متعلق نذر عبارت از ترک صلات نیست، متعلق نذر عبارت است از تحیف صلات و تعین صلات، تعین با همزه، به عینیت وقوعش در حمام. و اگر اینو بخواهی بازتر و روشنتر بیان بکنی، متعلق نذر ترک چیزیست که متعلق کراهت واقع شده. میگوییم صلات در حمام مکروهه، حالا با قطع نظر از نذر، آیا چی اتصال کراهت داره؟ صلات در حمام مکروه است. حمام دو حیثیت درش وجود داره، یکی حیثیت صلاتیت که این حیثیت صلاتیت در مقابل ترک نماز واقع می شود، صلات و ترک صلات. دوم ایقاع صلات فی الحمام، ایجاد صلات فی الحمام. این متعلق کراهت، این مرجوحیت داره، برای اینکه اون چیزی که در مقابل ایقاع الصلات فی الحمام واقع می شود عبارت از ترک الصلات نیست. اینجا رو، این نکته رو خوب دقت بفرمایید که ضمن اینکه ما نحن فیه روشن میشه، در این قسم از عبادات مکروه هم معنای کراهت در عبادت رو میشه. متعلق کراهت اون حیثیت صلات که در مقابل ترک صلات قرار گرفته، او متعلق کراهت نیست، بلکه خیلی روشنه که اگر کسی امرش دائر باشه بین اینکه نماز رو به طور کلی ترک بکند و یا اینکه نماز رو در حمام ایقاع بکنه، بلا اشکال ایقاع نماز در حمام رجحان داره، در مقابل ترک الصلات اگر کسی بخواهد مقایسه بکنه، جوهیتی برای ایقاع صلات در حمام مزه نمی شود. پس معلوم میشه که این کراهت به یک جهت دیگری متعلق شده، و به تعبیری که عراقی در ما نحن فیه کرده، در باب کراهت باید بگوییم که کراهت به اون حیثیت متعلقه، به اون عینیت با همزه متعلقه، یعنی مکه هم مکان صلات قرار دادن و عین با همزه تعین صلات به عینیت وقوعش در حمام مکروهه. اون وقت مقابل مکروه چی قرار میگیره؟ طرف مقابل این مکروه ترک الصلات نیست، طرف مقابل این مکروه ایقاء الصلات فی الدار، ایقاء الصلات فی المسجد. و وقتی که ما ایقاء الصلات فی الحمام را با ایقاء صلات فی الدار ملاحظه می کنیم، می بینیم 100% مرجوحیت داره. تی که ایقاء الصلات فی الحمام رو با ایقاء الصلات فی المسجد مقایسه می کنیم، می بینیم 100% مرجوحیت داره. لذا اینجا دو تعبیری که شده میشه در هر دو شکل. اولا میگن صلات در حمام از عبادات مکه کراهت متعلقه بهت شده، کراهت به عبادت تعلق نگرفته، کراهت به تعین عبادت به عینیت وقوعش در حمام. کراهت تحیص و تعین صافه، اما نفس العباد به ماهی عبادتان هیچ متعلقه حت واقع نشده. تعبیر بکنیم به عبادت مکروهه، یه عبادت مکروهه این است که کراهت به عبادت تعلق گرفته باشه، یعنی فی مقابل ترک العباده، مثل سایر مکروهاتی که شما ملاحظه می کنید، در حالی که اینجا مسئله این چنین نیست. و ثانیاً این کراهت در عبادت رو وقتی که به معنای اقلیت ثواب معنی کنند همیست، نه این واقعاً کراهت داره. این ایقاء الصلات فی الحمام فی مقابل ایقائها فی الدار او المسجد واقعاً مرجوحیت داره، یعنی واقعا مولا خوشش نمیاد از این معنا، واقعا مولا در مقابل این سایر مکروهات برخورد میکنه. بالاخره در باب کراهت صلات در حمام وقتی که نذر کننده نذر میکند ترک صلات رو، این معنیش این است که نذر می کند ترک اون چرا که مکروه است، ترک اون چرا که مرجوح است. پس اول باید متعلق کراهت روشن بشه، بعد نذر به ترک همون متعلق کراهت تعلق پیدا بکنه. و ما میبینیم در باب کراهت متعلق نهی همون تحیث و تعین با همزه است، لذا نظر هم به این معنا می شود و به همین معنا پیدا می کنه. اون وقت یک مطلبی که دیروز هم ما اشاره کردیم او را هم عرض بکنیم تا اینجا نتیجه بگیریم. ما گفتیم که در باب احکام چه اوامر باشه و چه نواهی باشه، اگر حکمی تعلق به یک عنوانی گرفت و تعلق به یک مفهومی گرفت، یک از دائره اون مفهوم تجاوز نمی کنه. نه اینکه نمی کند، نمی تواند تجاوز بکنه. همونطوری که مرحوم آقای آخوند در کتاب کف مکرر این معنا رو ذکر می کنند که هیچ امری داعویت الا الا متعلقه، معنا نداره که امر به خارجه از دائره متعلقش داعویت و تحریکی داشته باشه. همونطوری که ایشون این بیان رو دارن، زیر این بیان رو ما عرض میکنیم، میگیم حکم معنا نداره از دائره متعلقش تجاوز بکنه و تعد، بلکه حکم محدود به همون متعلقه و متعلق احکام هم عناوین و مفاهیم و کلیاته. لذا در باب احکام این مسئله مطرحه که خارج، وجود فی الخارج، این ظرف امتثال تکلیفه، اما مقام تعلق تکلیف که قبل حله خارج و قبل از وجود خارجه، این مقام حکم در این مقام در محدوده متعلق خودشه و معنا نداره که یک ملازمات و یک خصوصیاتی که در رابطه با وجود خارجی است اینا یا دخالت در متعلق حکم بکنه، اینا بیاد نقشی در متعلق حکم داشته باشه. اینقدر مرحله تعلق حکم به متعلق و عدم تجاوز از متعلق روشنه تا این مرحله که اگر مولا به شما گفت اکرم انسانم، اگر مولای امر کرد، آیا شما در خارج انسان رو می توانید در غیر زید و عمرو و خالد و سایر افراد انسان ها دید؟ نه، آن وقتی که در خارج وجود پیدا می کنه، یا در چهره زیده یا در قیافه عمرو بکر و خالد و سایر افراد انسانه. اما با این مسئله این طوره، اگر کسی از شما پرسید که مولا چه دستوری در رابطه با اکرام برای شما صادر کرد، شما حق گفت زید یا عمرو یا بکر یا خالد رو اکرام بکن. کی مولا همچه حرفی زده؟ مولا گفته اکرم انسانن، این مفهوم متعلق حکمه، این عنوان متعلق حکمه. ولو اینکه این عنوان در خارج امکان نداره، در غیر ضمن زید و عمرو و بکر و امثال اینها وجود پیدا بکنه، اما وجود در خارج و اتحاد در خارج یک مرحله بعد از تعلق حکمه. در مرحله قبل از خارج حکم مطرحه. در مرحله قبل از خارج اون حکمی که مولا صادر کرده اکرم انساننه و هیچ خصوصیت زید و عمرو و بکر و خالد در متعلق حکم مولا هیچ گونه دخالت و نقشی نداره. و از همین راهه که دیگه در مسئله اجتماع امر و نهی ایبن بعد از مای خون که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی، اما محققین و بزرگان از تلامذه مرحوم های آخون به جواز اجتماع شدند، همشون اجتماعی هستند. اینا روی همین مبنا پیش آمدند، گفتن امری که متعلق به صلاته این به مفهوم و عنوان صلات متعلقه و معنا نداره که صلات خارج بشه و تعدی به عناوین بکنه. این در محدوده عنوانی خودش تمام المتعلق برای عنوان. و همینطور در ناحیه قصب اون چیزی که متعلق نهی شاه او عبارت از عنوان قصب، و عنوان قصب در عالم عنوانیت این تمام مطلق برای نهی شارع و تحریم شارعه. پس این در عالم مفهومیت و مرحله تعلق حکم امر به عنوان صلات تعلق گرفته، اون هم در عالم تعلق حکم عنوان قصب متعلق نهیه. حالا چه حادثه ای پیش آمده؟ حادثه این که در خارج در مقام امتثال، مقام وجود خارجی، یک کسی اومده این دوتا عنوان رو با هم جمع کرده، آمده ایستاده قصبی شروع کرده به نماز خوندن. خب بکنه این کار رو، این چه ربطی به مقام حکم داره، چه ارتباطی به مرحله تعلق احکام داره که عبارت نفس تبایعه، نه توی طبیعت قصب دخالت داره و نه توی طبیعت قصب عنوان صلات نقشی داره. دو عنوان مستقلی که اصلا تو ذهن آدمم نمیاد. وقتی انسان اقم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل رو میبینه، چیزی که در ذهنش نمیاد عنوان قصبه. و کسی که کتاب القصب را مباحثه میکنه و ادله حرمت قصب را ملاحظه میکنه، چیزی که در ذهنش نمیاد عنوان صلاته. این برای این است که این دوتا عنوان هیچ ارتباطی با هم ندارند و در مرحله تعلق حکم جدای از همان و اون رفاقت‌های خارجیه و اتحادهای خارجی، اینها مسائلی است در رابطه با بعد از تعلق حکم مربوط به مقام امتثال، مربوط به مقام مخالفت، دلیل حرمت قصب تعلق حکم داره. خب وقتی که طور شد، خب ما میاییم میگیم که صلات در دار قصبی که نظر به ترک او، صلات در حمام، صلات در حمام نظر که او تعلق گرفته، جا دو تا مطلب وجود داره، دو تا عنوان وجود داره، دو تا حکم وجود داره. یک عنوان، عنوان صلات بما انها صلاتونه، این عنوان صلات بما انها صلاتون، این فقط مأمور به هست، لیسا، این فقط اقم صلات لدلوک شمس الى غسق لیل منطبق بر عنوان صلات بما انها صلاتونه. و اما اونی که مرجوحیت داره و به قول شما که بعد اینم از بین خواهیم برد انشاءالله، و به قول شما وسیله نظر حرمت پیدا میکنه، او عبارت از چیه؟ نماز حرام نمیشود، عبادت نمی کند، اون تیوس حرام می شود، اونی که مکروه بود به واسطه تعلق نظر حرمت پیدا می کنه. اونی که مکروه بود عنوان صلات نبود، اونی که مکروه بود ایقاع الصلات فی الحمام بود، اتصاف دادن صلات به وقوعش فی الحمام که یک امر اختیاریه برای مکلفه، مکلف میتونه این تحیث و تعینه با همزه رو به وجود بیاورد. پس در نتیجه حرمت متعلق به تحیث و وجوب متعلق به صلات. و ما گفتیم که امری که تعلق به یک عنوانی پیدا میکنه، سوزنی از اون عنوان پا رو بالاتر نمیگذاره. امر متعلق به صلات فقط صلاته، لیس الا، دیگه به فلحمام تجاوز نمی کنه. اقم الصلات، اقم الصلات حکم رو برده روی اقامه ماهیت صلات و اتیان عنوان صلات لیس الا. اون نهیی هم که به واسطه نظر و حرمتی که به واسطه نامی متعلق اون حرمت لیس الصلات، بلکه متعلق اون حرمت تحیث صلات به حیثیت وقوعش در حمام و تعین صلات به عینیت وقوعش در حمام. و این حرمت هم از این معقول نیست که تجاوز بکنه و یک پرش نماز رو هم بگیره که نمازم بیفته توی دائره حرمت و این عبادت محرمه و فاسده پیدا بکنه. نه، نماز داخل در محدوده مأمور به لیس الا و تحیث صلات به حیثیت وقوعش در حمام داخل در دائره منهی و عن، بدون اینکه گفت عرض می شود که بینهما برزخ لا یبغیان، امکان نداره که اینها تجاوز به یک دیگر بکند، دائره امر پیدا کنه یا دائره نهی توسعه پیدا بکنه. خب اگر اینطور شد لازمه این حرفا چیه؟ لازمه این حرفا این است که اگر کسی نذر کرد که نمازش رو در حمام نخواند و ثم بعد از نذر رفت نماز خواند، با این عمل محرمی را مرتکب شده، لکن صلاته صحیحتون. چرا؟ این استدلال کننده بطلان نماز رو از راه تعلق حرمت به نماز ثابت می کرد. می گفت نهی متعلق به عبادته و نهی متعلق به عبادت اقتضای فساد می کنه، پس در نتیجه صلات از تعلق کن و فاتن. ما ثابت کردیم که نهی متعلق به عبادت نیست، عبادت فقط مأمور به صلات، به ما انها صلاتون ولو وقف الحمام، این لا یکون الا مامورم به. اونی که منهی و انهه به واسطه مخالفت نذر اتصاف به حرمت پیدا کرده، اون تلات به حیثیت وقوعش دامه، اون یه عنوان دیگریه و اون عنوان دیگه سب عبادته. ایقاء الصلات فی الحمام که لیس به عباده، اونی که عبادت نفس و صلاته، صلاحیت داره، اما ایقاء الصلات فی الحمام هم عبادته؟ نه، اون آن غیر عبادی متعلق نهیه. نتیجه این میشه کسی که در هم بعد از نذر نماز میخوانه، هم عمل حرام شده برای اینکه متعلق نهی را ایجاد کرده، تحیث به حیثیت وقوع در حمام به وجود پوشنده، و از طرف دیگر عمل عبادیش هم صحیحه، لأنه صلا و الصلاة لا تكون الا مامورا بها، هیچ نهیی به صلات تعلق نگرفته، هیچ حرمتی به عبادت نشده تا شما بگی نهی متعلق به عبادت اقتضای فساد میکنه. کی اینجا نهی متعلق به عبادت شده تا اقتضای فساد بکنه؟ لذا صلات در حمام بعد تعلق نذر به لحاظ انها صلاتون صحیحتون، مسقط مأمور به، مسقط امره، و اتصافها به وقوعها فی الحمام منهی و انه و استحقاق عقوبت برش تردد پیدا میکنه. وقتی که ما صحت صلات رو ثابت کردیم، دیگه هر دو تالی فاسدی را که مستدل ذکر میکرد از بین رفت، برای خاطر اینکه نه صلات باطل عنوان هنس نذر پیدا کرد، و نه اینکه نظر از ناظر سلب قدرت کرد. تعلق نظرم نماز صحیح میتواند در حمام واقع بشه، لیکن ضمن اینکه این نماز صحیحه، استحقاق عقوبت هم بر مخالفت نهی درش در کار هست و برش تردد پیدا میکنه. تا اینجا تقریبا کلمات همین بزرگان بود، لکن یک نکته این مسئله رو روشن‌تر از این میکنه. اینو دیگه در بحث تعلق احکام به طبایع اونجا ما برای شما روشن کنیم. عرض کردم که این رو دیگه در اون بحث ما کاملا برای شما روشن میکنیم. الان نمیتونیم وارد این بحث بشیم که آیا احکام، اوامر و نواهی تعلق به طبایع میگیره یا تعلق به افراد میگیره. خب این یه بحث دقیقیه. محققین هم حتی مرحوم های آخون قائلن به این که احکام من الاوامر و نواهی تعلق به طبایع میگیره. این دیگه تحقیق عرض میکنیم انشاءالله. اما یه مطلب ای هست که البته این مطلب اضافی رو ما خودمون از سیدون الاستاز الامام مدظله استر کردیم، ولی در عین اینکه این مطلب رو ما در جای دیگر از ایشون استفاده کنیم، اینجا مثل اینکه مورد غفلت خود ایشون بوده. این مطلب رو که ما از خود ایشون استفاده کردیم اگر اینجا بیاییم، اصلا دیگه مطلب خیلی روشه و اون این است که ما شاید در همین بحث اصول هم خب در دوره قبل گفتیم، در مباحث فقهی هم من مکرر اشاره کردم، ولی اینجا جای استفاده از این مطلبه و اون اینه که اگر کسی نذر کرد، این مسئلتون فقهیه، اگر کسی نذر کرد به دنبال این نذر چه تکلیفی گریبان این نذر میگیره؟ به دنبال نذر چه تکلیفی گریبان این رو میگیره؟ آیا غیر از مسئله وجوب وفاء به نذر به عنوان یک حکم وجوبی و به عنوان یک حکم بعثی در مقابل زجری، آیا تکلیف دیگری گرفت گریبان این ناظر رو میگیره؟ این که ما هی در تعبیراتمون میگیم مخالفت نذر حرامه، این تعبیر درسته یا نه؟ کجا نوشتن که مخالفت و نظر حرامون؟ کجا نوشتن؟ کدام آیهی میگه مخالفت و نظر حرامون؟ کدام میگه مخالفت و نظر حرامون؟ اونی که بر ناظر ثابت میشه وجوب وفاء به نظره، یک تکلیف وجوبی، و این تکلیف وجوبی به دنبالش تکلیف تحریمی نیست. این حرفی که تو ذهن ماست از اول طلبگی، شاید هنوزم تو ذهن باشه که هر چیزی که واجب شد ترکش حرامه، قاتله. این رو چه مبنایی هر چیزی که واجب شد ترکش حرامه؟ و آیا شما که میگه هر چیزی که واجب شد ترکش حرامه، میخوایی بگی اینجا دو تا تکلیف وجود داره؟ وقتی که ظهر زوال شمس میشه دو تا تکلیف متوجه میشه، یکی وجوب و اتیان صلا و یکی حرمت و ترک صلات. آیا مسئله اینطوره که به زوال شمس دو تکلیف بجو پیدا میکنه؟ وجوب و اتیان صلات و حرمت و ترک صلات، به طوری که اگر خدایی نکرده یک کسی نمازشو نخون، روی بیان ماها باید دو تا استحقاق عقوبت داشته باشه. یکی این که عمل واجب رو ترک کرده و دیگر این که عمل محرم رو مرتکب شده. آیا کسی میتونه این حرفا رو در مورد واجبات بزنه که اگر مولا گفت اکرم زیدن، این ینحل الی تکلیفین، ایجاب الاحرام و تحریم و ترک الاحرام، که اگر اکرام زید در خارج تحقق پیدا نکرد استحقاق و عقوبت در کاره؟ کسی میتونه این حرف رو مله؟ نه. اگر شما بله رو نایی که اون مبنا فسادش از هنش شمسه، این مبنا کسی ممکنه این حرف رو بزنه؟ بگه در مسئله، خوب دقت کنید، بگه در مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد آیا هست یا نه؟ خب اونجا ملاحظه کردید، گفتن ما دو جور ضد داریم، یک ضد خاص داریم که عبارت از وجوداتی است که مزاد با مأمور و به، مثل صلاتی که مزاحم با ازاله است، صلاتی که مزاد با ازاله است. یک ضد عام می داریم که اون ضد عام به معنا ترک المأمور به، در حقیقت مثل یک امر عدمی، یعنی عدم المأمور به، ترک المأمور به. اگر کسی در اون کلمه ضد را شامل ضد عام هم بدانه، این یک مقدمه، و از طرفی کلمه یقتضی که الامر به شیء یقتضی، اقتضا یک توسعه قائل بشه، بگه اقتضا گاهی به معنای لزوم ملازم است، گاهی هم به معنای عینیت، که اقتضا عنوان عینیت را هم شامل بشه. این دوتا رو بگه و در عین حال این ادعا رو بکنه، بگوید امر به شیء عین نهی از ترک اون شیء که عنوان ضد عام رو پیدا میکنه. اگر بتونه با این دوتا مقدمه این معنا رو هم ثابت بکنه، معناش این است که ایجاب و شیئن اینو تحریم ترکه. این وقت یه حرف درستی از آب در میاد. اما خب وقتی نفس این معنا رو آدم ملاحظه میکنه، خود انسان بدون اینکه نیاز به دلیل‌های خارجی داشته باشه حکم به بطلان این معنا میکنه، برای اینکه ایجاب مربوط به بعث امر مفاد و مقتضا و مدلول او، بعث الی مأمور به، یعنی تحریک الى جانب المأمور به و معناش زجر از منهی و انهه، بازداشتن از منهی و ان، و خود این بأس و زجر اصلا متضاد با هم. بأس و زجر دو معنای متضاد و دو مفهوم متضاد هستند. او وقت چطور کسی میتونه رد این که متعلقهای اینها رو یکی و وجود قرار میده و قرار میده بتانه بیاد ادعای عینیت بکند، بگوید البعث و الال وجود عین و زجر ان العدم. این هم بحثش با زجر مزاده و هم وجودش با عدم مزاده. و لا یعقل این که کسی اقتضای عینیت بکنه. وقتی که این مرحله کنار رفت و این عینیت فاسد شد، دیگه ما حق نداریم هر کجا که یک تکلیف وجوبی است پای یک تکلیف تحریمی رو هم در کار بیاریم. و عکسش هم همینطوره. اگر اسلام شرب خمر را حرام میکنه، معناش این ترک و شرب الخمر واجبون که من شما که الان اینجا نشستیم و تارک شرب خمر هستیم، داریم هی عمل واجب انجام میدیم. بگیم این واجب چیه که شما دارید انجام میدید؟ میگی ترک و شرب الخمر. وقتی فعل شرب الخمر حرام شد، پس در نرک و شرب الخمر واجبون، فبن نتیجه من و شما در همه آنان عمل واجب انجام میدیم. اینا یه حرفاییست که روی اون اذهان قبل از طلبگی ال طلبگی عرض می شود انسان به خودش اجازه میداد که یه همچه حرفی بزنه. اما واقعیت مسئله این است که اونجایی که پای وجوب مطرحه، حرمت نقشی نداره، و اونجایی که حرمت مطرحه، وجوب نقشی نداره، و در عین حال استحقاق عقوبت محدود به محرمات نیست که. استحقاق عقوبت دو تا موجب داره. اگر کسی پشت پا به تکالیف وجوبیه بزنه، چوب و فلک در انتظارشه. اگر عمل محرم هم مرتکب بشه، چوب و فلک در انتظارشه. اینطور نیست که چون استحقاق عقوبت در کاره، ما خیال کنیم که استحقاق عقوبت رابطه مستقیم با محرمات داره. نه، مخالفت تکلیف لزومی سواء کان بعثاً او زجرن یترتب علیه استحقاق العقوبه. خب حالا که این مقدمه برای شما روشن شد، اون وقت توضیح میدیم که چجوری جمع بین این ادله میکنه، مثل موارد دیگری که نظر در کار فردا انشاءالله.